أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ششمین جلسه از سلسله جلسات ما و خرد جدید در انقلاب اسلامی با نظر به طلوع جهانی در میان دو جهان رو شروع میکنیم. دو جلسه گذشته، یه جلسه اون متن حضرت عالی با همین عنوانی که الان عرض کردم مد نظر قرار گرفت و جلسه گذشته هم مقاله اخیرای دکتر داوری، انسان، زندگی و دانایی، محور بحث بود و رفقا هم حضرت عالی هم سایر دوستان صحبت و گفتگو کردن. بحث های متنوع و متعددی هم مطرح شد. این جلسه طبیعتا اگر حضرت عالی مسئله‌ای دارید و شروع بحث می‌فرمایید یه طرف، ولی خب دوستان هم انشاءالله نظرشون رو بگن. به نظرم مقدمات برای گفتگو تا حدودی مطرح شده و امروز یه مقداری بیشتر و جدیتر به گفتگوی راجع به مباحثی که مطرح شده بپردازیم و شاید اصلا لازم باشه برگردیم به متنی که حضرت عالی طرح کردید. من به من باب مقدمه و اینی که باب بحث باز بشه دو سه تا مطلب رو تیتروار عرض میکنم که از فرمایش خود از استادی گرفتیم و فکر میکنم عنوان هاییست که ما یه مقدار جلسمون رو میتونیم باهاش معنا بکنیم. سه تا تیتر دیگه در واقع از دل بحث من سه تا تیتر رو فهمیدم که هویت این جلسه است: حفظ حضور تاریخی انقلاب اسلامی در نسبت با جهان آقای دکتر داوری. این در واقع یه تیتریه که ما میتونیم به هویت این جلسه بدیم. یا یه جایی فرمودید حضور حیات ایرانی اسلامی شیعه در نسبت با جهان هگل و هایدگر. جلسه قبل فرمودید مقدمه‌ای برای فهم سخنان آقای دکتر داوری و فهم حیات تاریخی توحیدی امام خمینی. باز اینم به نظرم یه بخشی از معنا بخشیه این جلسه است و این عنوان که من این عنوان رو هم میپسندم هم سخت میدونم: مکالمه قدسی با انسان جهانی شده. حالا باز اینم به نظرم اون جایی که ما ایستادیم با این چند تا تیتر میتونیم راجبش فکر کنیم در عین نظر به طلوع عقل جهانساز که طبق فرمایش های دکتر داوری اینجا عقل جهانساز با عقل جهان قدیم تفاوت داره و علت آشفتگی جهان معاصر هم یا حالا حداقل وضعیت توسعه نیافتگی ما هم غفلت از این عقل جهانسازه. چیزی که شما فرمودید هنوز قشر مذهبی ما به طور جدیش فکر نکردن و من خاطر با غفلت از این غلبه خرد جهانساز این وضعیت توسعه نیافتگی رو گرفتار شد. یه جای آقای دکتر داوری فهمیدن که رهایی از مشکل، حالا باز من سعی میکنم تیترایی رو طرح کنم که یه مقداری بحث درش ممکنه بشه شکل بگیره. آقای دکتر داوری معتقد بودن که عصر بیخردی و نیستنگاریه و این بیخردی و نیستنگاری هم به جهت توقف در دالان تیره توسعه نیافتگی محقق شده. از تاریخ بیرون افتادیم، سرگردون شدیم و میان جهان قدیم و جدید راه رو گم کردیم و بیپناه شدیم و راه رهایی از مشکل اخلاق و نیستنگاری رو هم منوط به شروع عصری دیگر دونستن. که اینجا حضرت عالی فرمودین این عصر دیگر یعنی رجوع به حقیقت وجود به کمک قرآن و روایت با اون منطقی که امام رضوان الله علیه مطرح کردن. که باز اینجا حضرت عالی فهمید آیا نمیتوان در این تاریخ با دو نگاه حاضر شد، با یک نگاه نظر به توسعه کرد و با نگاهی دیگر به آینده‌ای توحیدی و تاریخ ساز توجه کرد. آقای دکتر داوری، چشمنداز آینده رو دور و دیر رس می‌یابم؟ توجه دادن به این که من اونچه که شما از امکان تمدن نوین اسلامی ازش صحبت میکنین، من این رو فقط یه امکان میبینم و در نظر میگیرم این امکان رو و بهش فکر میکنم، ولی شما ناظره به حالا به جمعیت اهل اندیشه انقلاب اسلامی که طرح بحث تمدن نوین میکنن که شما اون رو محصر میدونید. حضرت عالی فرمودید ما هم مایوسیم، یعنی ما هم مثل آقای دکتر داوری از این که تمدن نوین به این زودی یا محقق بشه یا محصلش بدونیم مایوسیم. فهمیدین چرا بی خود خودمون رو گول بزنیم؟ ولی این واژه رو به کار بردید که آیا قاصدک از آن دور دورها خبری آورده یا نه، که فرمودید هر چند ممکنه دور باشه ولی اون خبر در عین دوری برای ما نزدیک. به نظرم اصل بحث ما اینجاست دیگه. حالا این در خلال این بحث حضرت عالی بازی اشاره‌ای کردید به حضور ناشناخته، نحوهی حضور ناشناخته برای جوانان که نه پوچیست و نه تن دادنه به زندگی رسمی، که باز از اون جاهایی که من نظرم باید راجبش گفتگو بکنیم. با این دست فرمون شاید بتونیم حالا وارد متن حضرت عالی بشیم و مجددن اون متن رو هم یه بازخوانی بکنیم، که حالا انشاءالله اگر به متن پرداختیم به شماره های متن، حالا بنده هم یه عرایز اونجا دارم، دوستانم ممکنه ناظره به متن اگر ابهاماتی دارن بفرمایند تا ببینیم بحث به چه سمتی پیش میره. ببخشید بگین شما.
من بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا چیزه که خودتون مرتفعت هستی. بالاخره یه اجمالی رو ما ادعا داریم که داریم بابش هوا میکنیم، یعنی این گذشته فکرمون نیست، منقطع از اونم نیست، هم ناز که دارید خودتون مستحضر هستی. و این اجمالا توصیه اولم اینه که رفقا تلاش کنن همراهی کنن، نه بالاخره تش ما چی میخوایم بگیم. مرحله بعدیش اینست که چقدر عملیاتیه، چقدر فرهنگیه، چقدر مفیده، چقدر قابل مناقشه است اینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما در بحث ما و خرد جدید در انقلاب اسلامی با نظر به طلوع جهانی در میان دو جهان 13 شماره بحث دارید که در شماره دوم بحث هجرت از اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی رو مطرح میکنید. باز در شماره سه توجه به هویت اجتماعی رو طرح میکنید. در شماره چهار دوباره تاکید روی سیر از اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی به علاوه فقه حکومتی مطرح میشه. در شماره پنج این اجتماع به همراه بودن قدسی انسان طرح میشه. در شماره شیش باز تعین اجتماع با هویت قدسی مطرح میشه. و در شماره در کنار انقلاب اسلامی و در شماره هفت باز تحقق اجتماع دینی در عین حضور در جهان مدرن با فقه حکومتی مطرح میشه. در شماره 8 و 9 هم تقریبا همین تأکیده. حالا سوال ما اینه که این حرکت از جنبه اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی یعنی چه؟ آیا تا فرد، تا انسان تغییر هویت پیدا نکنه اخلاق فردی و اجتماعیش هم تغییر نمیکنه؟ و این فرق قائل شدن یا تجزیه کردن اخلاق فردی از اجتماعی اصلا چه جایگاهی داره؟ بر اساس اون بحثی که هایدگر داره که یه انسان در جهان بودنه و در جهان بودنش نسبتی با اشیا و افراد داره. پس حالا انسان که نسبت با افراد داره و نسبتی هم با خودش داره، اینجا وقتی انسان تغییر کنه اون نسبتش هم تغییر میکنه. یه جدا کردن اخلاق فردی از اجتماعی و یه مقدار اینجا بیشتر میخواستیم برامون توضیح بفرمایید.
خب ببینید، این بحث خیلی لازمیه. بیش از این هاست که ما بابشابا کردیم به جوایی میرسیم که حتی همین که میگون عدول میکنیم. تو اون پاورقی اگه نظرتون باشد عرایزی کردم، ولی من اونه یخته بیشتر شرح میدم، اخیرانه هم بحث کردم که ما اگه یاد باشد توی مدرسه معصومیه یه بحثی کردیم که چی شده که اون چه که میدانیم با اون چه میکنیم یکی نیست، چه شده است که بین عقیده و عمل دوتاست. خیلی هم برام سوال بود که چرا. حالا میگم اون چه که رسیدم بهش رو، ما در اگران بشه مثال زدم اخلاق ابن مسکوی، کافی بود بابا یه دستور اخلاقی یکی داده است، یه جهانی به نام تشیع دنبالش را افتادند و زندگی دارن باش میکن. یا جغاز نصیر میاد و باورهای ما را به ما میده، یعنی توی تجرید و اعتقاد، و ما باش زندگی میکن. یعنی تاریخی بوده است که باور کافی بود برای زندگی. مرحله بعدی مرحله است که یواش یواش عرفا پیدا میشن. عرفا هم طوری پیدا نشدن، یه ساخت تاریخی داشت، دیدن باید باور را شهود کنن. یعنی اگر اصلا علوم اومد، نمیدونم خواجه عبدالله اومد، اینا اومدن و رسیدن به اینجا که اگر میخوان حیات دینی اصیل داشته باشن کافی نیست که باورهاشون را قبول داشته باشن، باید ببینن. پای شهود اومد وسط، شهود تاریخی. حالا ادعی وار مثل همه، حالا انقلاب اسلامی اگه یه حقیقت تاریخی چقدر وارد میشن ده نمیشن برای ما مسئله نیست. اون چه در تاریخ روح تاریخ را میسازه شهود است، و شهود خیلی جلو آورد بشر را. یعنی بشری که میخواست دیگه در مأمن بقای خودش باشد، بودنش را حس کنه، شهود میکرد حقیقت را. اگه نظر مبارکتون باشد و اونجا ما متاسفانه خوب شرح ندادیم، خواجه میگه شهود منجر میشه که آخرش رسمی خلقی هنوز وسط باشه. رسم خلقی واجه ای خواجه عبدالله است، یعنی هنوز بازم تو هستی خلق. بعد اگه یاد باشه در مقام جمع، خب ما در شهود داشتیم مدت ها زندگی کردیم. تمام تاریخی که عرفای ما در زمان قاجار هستن و تا زمان قاضی تاریخ شهود است. راضی بودن به این نحوه بودنشون، بودنی که حقیقت شهود میکنن، معنوس میشن باش، زندگی میکنن. یواش یواش بشر از پس علم و یقین شد، عین و یقین تا اینجا، یعنی در زمان قاجار با بزرگان ما تاریخ متعال تاریخ عین و یقین است. یعنی عیناً میبینیم حقیقت رو، نه آگاه بشیم از حقیقت. چیزی که بشر بازم دید که هنوز اون که میخواد نیست، حق الیقین. حق الیقین رو جناب خواجه بحث جمع کرد و تمامش کرد. اگه این بشه من اونجا عرض کردم این پای وجودی که این میگه وجودیه که هم ابن عربی هم صدرا میخوان اینو بگن و حالا چقدر میتونن. حق الیقین یعنی سا انسان دیگه بودش را حس کند همه حقیقت. و من نظرمه که ما، حالا من انقلاب اسلامی را میگم، برگردیم به کل جهان. انقلاب اسلامی اینو عطا کرد به شما که شما در حضور تاریخی که اراده خداوند عالم را میخواد از استکبار بیرون بیاره، خودتون رو میابید. یعنی شهدای ما و حضرت امام و این بزرگان اینا الان در مقام حق الیقین تاریخی هستن که تو اونجا تو پاورقیه هست که امروز سلوک دیگه سلوک زمان قاضی نیست، خیلی هم میریزد همه چی به هم، اما اصلش خب درست بشه داره خیلی سان بریزه به هم. حالا اینا از این جهت عرض کردم که ما الان داریم رو این فکر میکنیم که این سیر تاریخی که الان برای بودن خودمون با چه نوع واقعی مواجهیم. پیشنهادم از اینجاست که آروم آروم ما به جای میرسیم انشاءالله که این بودن تاریخی خودمون رو بودن حق الیقینی در حضور انقلاب اسلامی تجربه میکنیم. عملا هم هستیم، حالا میگم تجربه میکنیم، غفلت ازش داریم هستیم. حالا این موقع این که گفتم آقای درکنه خوب کاری کردن این بحثا کردن، ما در یه زمانی هستیم که هنوز همین که میگین هگلی، ما هگلی بودنمون یه بحث هست که بشناسیم، ولی تأیید نکنیم تصدیق نکنیم یه بحث دیگه است. بله هگل به این نتیجه رسید که جامعهش جامعهی واقع شده است. بیچاره وحضر تا با قرائت خودم دارم میگم، اما که بازم حتی تصمیم دارم بشینم یه نظمی بدم به صحبت های هگل از قرائت خودم، به این علت که مسئله حضور تاریخی که هگل اینقدر تأکید میکنه و خوبم از آقای مطهری هم تون دو جلد کتاب فلسفه تاریخ همراهی میکنن با هگل مقدار زیادی. ببینید هگل میگه چی؟ میگه دقیقا داره جامعه ای درست میشه که انسان برای تمامیت خود باید به جامعه فکر کنه. حالا بفرمایید شما این یخته مشکل ایجاد میکنه، ولی یه چیزیشه که من به یکی از عزیزانم از کردم گفتم خیلی خوب میشه هایدگر را فهمید اگر هگل را بفهمید. حالا اون جایی که ما چطوری مثلا بلا تشبیه شاید بگم ما یه جایی اگه خوب آقای داوری را بفهمیم میتونیم بفهمیم چطوری برای خودمون فکر کنیم، اینجا هم وقت هایدگر را خدا جدا فکر میکنیم، اما بی هگل نمیشه هایدگر. بگه تو مصاحبم که من با آقای معظم داشتم چند سال پیش من اینو باز تاکید کردم، ببخشید داره طول میکشه. خب پس حالا این مسئله براتون پیش میاد، حالا با یه جامعه رو بروید دنبال یه بودنی هستید آزاد از سوبژه و ابژه، دغدغه سوبژه و ابژه رو میخواین نداشته باشید. هگل برای شما گفت آقا بیا اصالت رو به جامعه بده، حضور خودت هم در تاریخ حس کن و اخلاقت هم دیگه اخلاق رعایت اصول جامعه باشه. خب ما اینا باید بفهمیم، اگه اینا فهمیدیم من یه یاد داشتی کردم که انشالله بعدم میخونیم با هم، اینه روح عدم مسئولیت اجتماعی به عنوان وجدان الهی یا انسانی، این کدوم عدول کرده؟ از نظر هگل میگه که تو وجدان انسانی تو رو عدول کردی. ما میخواییم بگیم که بخواید و نخواید یه جامعه جلوتونه، این جامعه جنس تاریخ هست، میتونه شما را به حق الیقینی برسونه، هیچ راهی دیگه هم امروز برای حق الیقینی نیست، قاضی هم اگه بود باید برونسی میشد. و این احساس حضور با جامعه‌ای به نام انقلاب اسلامی پیش میاد، بله باید هگل را بخونیم، دغدغه های هایدگر داشته باشیم، وقت بعد به قول شما این انسانیتی که هگل میگه که انسانیت در جامعه تمام میشه، تمامیت انسانیت به جامعه، و یعنی نظمای زمانی اینا میکوبیدیم، خوب کاری هم میکردیم میکوبیدیم، چون اونا انسانیت مقابل دین قرار میدن، ما حالا ور میداریم انسانیت رو میکنیمش حق الیقینی. یعنی انسانیتی که بود ما به هویت یه اجتماعی است که خدا داره برمیگرده تو این اجتماع. گفتم اون زمان عرض کردم دغدغه های هگل و هایدگر رو ما نیاز داریم، چرا نیاز داریم؟ من باز عرایض دارم، اما با همین روش که میریم جلو حل میشه. ما با این مقدمات اجمالی که گفتم با یه جامعه روبرو، ما این جامعه، حالا بفرمایید شما الانه اگه بخواید درست نگاه کنید، این جامعه نه فرد است نه اجتماع، یک هویت بودن انسان است. اگه ما از هگل بتونیم درست استفاده کنیم به اینجا میرسیم. اما بعد اینا مال خودمون میکنیم. چطوری مال خودمون میکنیم؟ میبینیم که ما میتونیم با افقی که حضرت امام جلو ما گذاشته است، افق افق هاست، افق افق ها جامعه مهدوی است. ولی واقعا من میترسم بگم جامعه مهدوی، چون که خراب میشه این جامعه مهدوی که ما منظورمون است با این جامعه مهدوی که عرفن میگن زمین تا آسمون فرق میکنه. ولی هست، میمونه که عرضی که با آقای دکتر صافیان داشتم، واژه هامون رو دوباره زنده میکنیم، واژه هامون رو حیات میبخشیم، نمیتونیم از این واژه ها که دست برداریم که. ولی منظور پس نه، اگه بخواید دقیقاً بریم جلو، ما دیگه واژه اخلاق و اخلاق اجتماعی یا اخلاق فردی یا اینا به کل از بین میره. اگه یاد باشه یه بار عرض کردم، گفتم شما اگر که در حیات تاریخی خودتون قرار بگیرید، هست تو که بحثا اساسا دیگه دغدغه این که آقا دروغ بگم و راست بگم و اینا اصلا حرفای بی خودی میشه، اینا بعد به وجود اومد. مگه اخلاق ما که اخلاق داشتیم صدر اسلام به این معنا؟ بابا سلحشوران نمیتونستن نماز شب نخونن، سلحشوران نمیتونستن صداقت نداشته باشن، اینا عالم براشون تیره میشد. ما در کجا هستیم؟ ما تا قبل از انقلاب اسلامی که در ناکجا آباد بوده، چاره نداشتن مرحوم قاضی اینا خدا رحمتشون کنه. الان کجا هستیم؟ الان در قبض و بست بین اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی هستیم. واقعا بعضی موقع بعد چای رزمنده ما با همون روح ایدئال اخلاق اجتماعی که میخوان یه تاریخ خمینی بسازن وارد شدند و این همه عظمت به وجود آوردن. ولی ما انشاءالله زبان حضور در تاریخی که تمامیت انسان عین حضور حق الیقینیشه و دیگه هیچ احساس سوبژه و ابژه که نمی کنه هیچی، تمام بحث نیهیلیسم نمیدونم بگویدیم قبض و بست دا اینا همه میره، شدت و ضعف حیات به وجود نه. شاید قبض و بست به معنای شدت و ضعف حیات معنی میده دا. عرضم منظور تا اینجاست که هجرت به هویت تاریخی شاید کمک بکنه که وقت بازم عرض کردم با این روی کرد فقه حکومتی معنی دیگه میده که من و شما در به در باید دنبال این بگردیم، حال که ایمان خودمون را یافتیم در عمل چگونه پاس بداریم. این فقهی است که لازم است. اما فقه سیطره بر دنیا و اینا که حالا تو حرفاتون بود، اینا فقه حکومتی نیست، اینا همون فقه چی میگن؟ تحلیلیه، فلسفه تحلیلیه. و بفرمان بحثای خوبی است که بتونیم ابهام روشن بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این بابی که بحثی مقدار باز بشه من یه شروع میکنم شلو بعد در خدمت دوستان است. این بحثی که حالا ما میگیم ما و خرد جدید و مثلا همه بحث هم و همین خرد جدیده که اتفاق جدید افتاده است و بعد هم شما استفاده از بحث هگل میکنید، میگید که به تاریخی رسیدیم که هر کسی برای رسیدن به تمامیت خودش امروز باید نسبت به اجتماع باید فعال بشه و همین مسئله به نام جهانی شدن انسان داره مطرح میشه. شاید اگر کسی که حالا هم خود ما برای این مسئله و هم مخاطبین این بحث که میخوام با این بحث روبرو بشن، شاید همین سوال آیه توکلی های مرتب تکرار کنه. خواهد جامعه که جامعه است، قبلا ما اجتماع داشتیم، اجتماع من اینکه حتی نهادم داشتیم و خیلی از نهادها هم کار میکرد است و خیلی هم زندگی معنایی حتی مثلا شهر معنایی اولیه خودش هم بوده است. این چه چیز جدیدی اتفاق افتاده که آیداوری به اینجور به قول معروف تذکر میخوان بدن به تاریخشون که آقا نمیتونید از این فضا بیرون بیاد؟ یا بعضی از بیرون وقتی مشاهده میکنم، یعنی گالای تاهرزاده یه تغییری درش اتفاق افتاده، خب مسئله یه خرد جدیده که ما باید نسبت به این خرد جدید، هرچند که انقلاب اسلامی تو مرحله اول خودش به قولای متقی قسمت نباید شاد چه نباید بکنیم ما گفت، حالا قسمت باید بکنیم میشه. اتفاقا قصه حساس تاریخی ما هم همین جاست که چه باید بکنیم، اتفاقا اینجا یه خردی خاصی را مد نظر داره. من فکر میکنم این نگاه تونس که تونیسه، علاقه تونیس آلمانیه، نسبت به فرق بین جامعه و اجتماع بحثای خوبی دارد. یعنی شاید میشه گفت اینجا مسئله رو میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و باب خوبی رو باز کنیم. ما قبلا اجتماع داشتیم اما جامعه برای جامعه نداشتیم. بعد اون میاد تقسیم بندی میکنه، مثلا خیلی به نظرم نکات خوبی رو تذکر میده. حالا تو حالا اگه اشتباه نکنم من الان نمیشم گیزل شافت و گومین شافت، تقسیم بندی بین اجتماع و جامعه. بعد میگه اجتماع همون چیزیست که ما قبلا داشتیم، یه همزیستی مثال صمیمانه که بر اساس احساس و عاطفه و امثال شکل میگرفته، اما با چیز جدیدی رو برسیم به نام جامعه که مثل قبل خیلی از کارا مشارکت نمی کنند و این مشارکت منتهی میشه به اونجا که یه منافعی توش داشته باشه، یعنی هدف خاصی برای این مشارکت خودش وجود داره و لازمش هم یه توافق فکریه. بعد همین جا میخوام بگم که اتفاقا جامعه با یک انگار دیگه با تفکری، یعنی موافقت فکری است که دیگه تاریخ جلو میره و اصلا انگار هگل هم این وجه ها فهمیده است. به خاطر همینم آیه دکتر داوری قبلا هم خیلی تذکر عجیبی دادن، لسه گفتن تاریخ غرب تاریخ فیلسوفانه، برخلاف تاریخ شرق تاریخ حاکمانش بوده، تاریخ غرب تاریخ فیلسوفانه شد. یعنی همون بحثی که من جلسه قبلا مقدمات چه باز کردم به عنوان که تفکر خصوصیتش نه، که از آیه دکتر داوری هم استفاده کردیم، تفکر خصوصیتش نه که تاریخ سازه و همین که کسی هم نمیتونه جلو تفکر رو بگیره، تفکر خود به خود منتشر میشه. فقط کافیست ما به حرف اصیل نسبت به حرف اصیل فکر کنیم، خود به خود منتشر خواهد شد. از اون طرف هیچ کسی هم نمیتونه فکر کنه مگر در تاریخ باشه. یعنی همین که الان ما دور هم نشستیم و داریم فکر میکنیم، یعنی تاریخ جدیدی شروع شده است که میتونیم این فکرها رو با هم دیگه در میون بذاریم. خب حالا من خسته نکردم، فقط احساسم این بود که ما این خرد جدیده را که میخوایم بگیم در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، اگر که نسبت بین این که میگیم آقا باید از تاریخ اخلاق فردی خروج پیدا کنیم یه اخلاق اجتماعی بریم، یه اخلاق اجتماعی چه نوع اخلاق اجتماعی است؟ آیا معنای همون اجتماعی قبلی است که اشکال های توکل باقی است که ما اجتماع داشتیم، چیز جدیدی اتفاق نیفتاده، پس چه اختراع خرد جدید باید باشه؟ ببخشید
خواهش میکنم که شما که حالا ورود کردین، اگه میشد یه جوری پاسخ که وارد بحث های متقی هم بشه. عرض کردم که وارد شدیم ولی وارد بحث های متقی نشدیم، آیا توکلی کلش رو قبضه کرد در بحثی که کرده خشم بزرگم خشم. حالا پس نمیدونم شما که داشتیم نرشن این موقع اگر خودتون مثلا میشد خیلی خلاصه خشم. نه حالا منم که تازه رسیده بودم اون موقع تا اومدم بیشنم و اینا داشتیم شما صحبت میکردیم، خود شما خیلی بهتر چون یادداشتی هم داشتین که مثلا نقل قولایی از استاد میآوردین. اون چیزی که حالا من کما بیش متوجه شدم این بود که بعد تا حدودی هم به اعتبار به اصطلاح شأن نزول جلسه است دیگه، که آقای داوری صحبتی میکنن در رابطه با وضع کنونی ما و آینده. بعد خب فرمودن آقای متقی که آقای داوری آینده رو این آینده ی امید بخش و نوید بخش رو دور میدونن و مایوسن. خود شما هم تصدیق فرمودین که بنده هم مایوسم، یعنی نسبت به نزدیک بودنش. با این همه ایشون از قول شما نقلی کردن به این مضمون که قاصدکی هست و خبری آورده، حالا نگفته که این کیه ولی خبری از آینده آورده. و در همین دوری از جهت این که این قاصدک هست نزدیک به اعتبار این قاصدک، که خب مثلا همین انقلاب دیگه، انقلاب چیز خبر بود، این بحث بود که فکر کنم روش میشه صحبت کرد به نحوی که اتفاقا گمان میکنم اونجوری که من برداشت کردم از همین یکی دو جلسه ای که مثلا من همش هم گوش ندادم، جلسه اول رو و بخش از جلسه دوم، که بشه جمع کرد. جمع به این معنی که ما قرار نیستش که بگیم اوشون درست میگفت یا شما، یا فرض فرمایید خدا خود شما هم نیومدین اینجا که همچین کاری انجام بدین. یعنی فکر میکنم اگر یه نفر تو جلسه میومد و پیشنهاد میداد که آقا جون آیه طاهرزاده بیاین موضع خودتون نسبت به داوری مشخص بودیم، میگه من بیا تو این جلسه و ما هم نیومدیم این کارو بکنیم، چون اصلا هم چیزی معنی نداره. پس قضیه اینجاست که ما میخوایم ببینیم که اتفاقا یه بار دیگه رابطه شما رو با این فضا و رابطه این فضا رو با تفکر شما در نسبت با هم دیگه بازخوانی کنیم، و جمع هم نه معنی تعدیل اون، تعدیل این که مثلا دعوایی نباشه و اینا، حقیقتا بفهمیم. چون واقعا میشه گفت پایان شب سیاه سفید است یا در ناامیدی بسی امید است، حالا نمی‌دونیم چون یکی هم اصلا انگار ادامه هم دیگه است، نمی‌دونم یه وقت احتمال زیاد دو تا مصرع از یه بیت باشن یا غریب بیم از اینا رو بشه فهمید که اتفاقا این که مثلا داره بیم میده، این که نمیخواد تو دل کسی رو خالی کنه بعد مثلا کاسب دوران وحشت و ترس و نامشه، که نه اتفاقا این از سر تفکرشه، یک جا هم از تفکرش عدول نکرده و تفکرم منتهای شجاعته. یعنی مثلا اگر تفکر شما رو منذر کنه که ناشی از ترسو بودنت نیست، فرضاً بگیم خب از انبیا مثلا از این جهت ترسو هست، خب نه اتفاقا اینا شجاعترین آدم ها، حالا نه شجاعترین آدم ها به این اتفاق، خب این یه خشیتیست، شاید هم حتی خشیت از این غرب زدگی خشیت از اجلال باشه، یعنی خوف اجلال و خشیت از اجلال باشه، چون که خدا هم که خواب نبوده که اوضاع به این روز افتاده، که خدا بوده، یه کسی اومد و ما رو ترسون، شاید ترس از این باشه که اتفاقا ترس از مکر الهی باشه و بگه شما حواستون باشه هم اندازه که امیدوارین به فضل و رحمتش از مکرش هم ارزم بترسین، حالا چیز دیگه ای نیست، یعنی آخر سر همش خداست، یعنی ما هم که اگر امیدواریم باید هم امید و حق تعالی داشته باشیم همون. من اینا فهم کنم میشه جمع کرده یک معنی، که خب داوری در این مقامه، شما وقتی که به این مقام توجه میکنید شاید اتفاقا از سر تذکری باشه که خود داوری تدارک میبینه و مثلا بهش فکر میکنه که چی؟ که آقا کیا میتونن امیدوار باشن؟ کسایی که از همه جا ناامیدن مثلا. یعنی شما اتفاقا میخوام یعنی بحث اینجاست که خودتون همین الانم فرمودین که میترسم از این که بگم جامعه مهدوی، چون که شما میگه امید، یه دم هیچ یه عده که به همه جا امیدوارن الا خدا، اینا میگه ای خب دیدی اینم امیدواره، واجو ده ایشو از همه جا ناامیده، خب کی دیگه از همه جا ناامیده داوری، از همه جا به غیر خدا به نظر من، و این همون مقام یأس رسول فرزن، حالا میگم این همون مقامه با میشه، آیا مثلا بهش فکر کرد که اگر کسی به این یأس اشکال داره میگه خدا خودش نگفته رسولان مایوس میشه، بعد حالا درباره ادامه‌اش هم تفسیر کنید که من خودمونم ودیب توش که وزن و انهم قد کذبو یعنی چی، چون میگه حالا مثلا تفسیرای شبه کلامی هم باشه انجام میدن، نه اینجا مجالش هست یا ربط داره، یا خب ممکنه به اینم فکر کنه، بشین به این فکر کنیم که این دیگه چی، خب واقعا میمونه هر کی یه چیزی میگه، خود ما مثلا شاید دیگه مثلا حتی تفسیر رادیکالش رو مثلا تاکه ترجیح بدیم، ما دوست داریم چون اوناشو که خودمونم بلد بودیم بگیم، اینی که خدا گفته آدم احساس میکنه چیز متفاوتی ممکنه باشه مثلا. حالا این روی این فضا که چند جلسه به شکل جدی مثلا بابش باز بوده و اینها، البته اینی هم که شما فرمودین، حالا من یه به عنوان مهمان تذکر که گفتین انبیا ببخشید فلاسفه تاریخشون تاریخ غرب تاریخ فلاسفه است، تاریخ شرق تاریخ حاکمانه، بر چه اساس مثلا بدابر اینجوری میگه تاریخ شرق تاریخ حاکمانه، بله حالا البته حالا فکر می‌کنم نه که این احتمالاً دقیق نباشه به این معنی، بله مثلا اینکه وقتی شما تاریخ غرب رو می‌خونی آخه تاریخ شرق تاریخ غرب تاریخ حاکمانه به این معنی، یعنی فکر می‌کنم حالا اگر شرق به معنی نه مثلا بود یا نباشه، ولی احساسم اینه که میشه گفت تاریخ شرق تاریخ انبیا و شعرا است، خب حالا اون یکم شرق‌شناسان است، حالا دیدیم جاش کجا بود و اینا، آره ولی این تفاوت جامعه و اینا یه وقتی دیگه اگه بشه مثلا بهش وارد شیم، آره یعنی هم فلسفه جدید مثلا فوکو فرض کنیم که جملهش اینه که جامعه یه اختراع جدید، یعنی آره جامعه خودش یه اختراعه، یعنی مثلا بله همینی که گفتن قبلا فرض کنید که مردم بودن، دیگه خدمت شما امت بوده، ولی حالا جامعه هست. جامعه از مردم نیستم. ممکن است ما هنوز ما از مردمی افتادیم و اجتماعی هم نشدیم. یعنی ما نه جامعه داریم فرضاً، نه اجتماع داریم به اون معنی دیگه. و حالا چی؟ مثلا همون چیزی که نیچه مثلا شاید، حالا نمیگم اونی ما، ولی در جهان غرب زده و توسعه نیافته بیشتر گله هست. تا مثلا فرض کن دیگه نه اون امت هست، نه اون ملت هست، نه چیز. حالا اون بحث رو دو تا شروع نمیم، هر کدومش رو در نظر داریم. وارد بشیم. آبم کرونا میاره.
همه چی الان
کرونا. هیچ نه. آقای افخری ما می‌خواستیم سوها چای بخوریم، گفت نه اونجا چای هست. ببینم سوود بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو این جلسات گذشته یک دو بار بحث مناظره آقای عبدالکریمی و بوالحسن رو اشاره کردید و بعد من داشتم گوش میدادم دیدم که به نوعی دعوایی که اون دوتا بزرگوار اونجا دارن سر همین عقل انتزاعی و عقل انضمامی هست که آقای عبدالکریمیشون رو متهم میکرد به عقل انتزاعی. من خواهم دقیقا تطبیق بدم، ولی شاید بتونیم یه پلی از اون مناظره به اینجا بزنیم که دعوا دوباره سر دوتا عقل. شما دست فرمود اونقدر که من فهمم هست، حالا اگر اشتباه فهمیدم خودتون میفرمایید. دست فرمونتون تو عقل تکنیک که خیلی شاید تعجب برانگیز بود برای یه عده‌ای، دست فرمون یه عقل و خرد کارساز جهان سازه که خب بالاخره تکنیک که تقدیر ما هست و ما الان به یه چیزی، یعنی به این دلیل شما دوباره بازخوانی کردید هایدگر رو. ولی تو این بحث من حس می‌کنم دوباره انصراف دادین از اون بحث، از اون دست فرمون. اتفاقا من میگم اینا خیلی به هم مرتبطه، میگم شاید من اشتباه فهمیدم. بعد حالا اینجا دوباره به نظرم دعوا همونه. آقای داوری که وقتی داره اصرار میکنه میگه که آقا خرد جهان جدید یه خرد جهانسازه، کارسازه. ما وقتی تو این جزوه رو میخونیم درسته به فقه حکومتی اشاره شده، درسته به مثلا حالا طبق تعریفی که از فقه ما داریم میخواد عمل فردی و اجتماعی ما رو سامان بده، درسته یه رگه هایی از اون جهانسازی و خرد چیز پیدا میشه، اما باز انصراف از اون عقل تکنیکه. من فکر میکنم باز دوباره دعوا همینجاست. شما اگه میخواین از یه خرد جدید صحبت بکنید باید از خرد جهانساز صحبت بکنید. یعنی ما باید بیایم اینجا با آقای داوری، حالا به همون معنی که آقای فاطمی فرمودن دعوا که نیست، میخوام ببینیم جای دوتا اندیشمند کجا، یعنی گفتگوی دوتا اندیشمند به نظر برای من این جلسه. ما باید با آقای داوری عقل تکنیک رو بحث بکنیم، چون اونجا شما دارید از خرد جهانساز حرف میزنید، نه تو این جزوه یا مثلا اشاراتی که به بحث‌های قبلی میشه. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من سعی میکنم که اون بحثی که شما تو ادامه صحبت های توکلی فرمودید رو بهش بپردازیم و بعد نمیدونم حالا شاید بشه به اون نکات آقای فاطمه آقای موسوی بیان هم بهش برسیم. نمیدونم حالا از کجا. یه نکته ای که حالا من یه مقداری سعی میکنم بیارم مثلا مثال هایی که تو بعد از انقلاب هست، یعنی یه مقداری بعد از انقلاب ببینیم چه اتفاق افتاده، یعنی چه چیزی پیش اومده. ببینید اگر یه مقداری به نظرم شما راجبه مسئله ای که از اواسط جنگ حس میکنین و بعد حالا یه جورایی به مثلا مسئله دولت سازندگی میرسه، این رو بشه مثلا یه مقداری توضیح داد. یعنی به هر حال انگار یه به اصطلاح تصوری مثلا باید انگار یه درکی شما از انقلاب داشتین توی همون اوایل انقلاب که بعد رفته رفته انگار یه چیز دیگه انگار پیش اومد، یعنی در مقابلش اتفاق دیگه ای افتاد و شاید خیلی از امثال شماها به اصطلاح یه درنگی براتون پیش اومد، تأمل جدی که انگار مایی که یک راهی رو جلوی خودمون گشوده میدیدیم، حالا انگار در واقع در یه فضایی انگار حالا یا دوچاره یک حجابی داره میشه، یا انگار دیگه اون توان قبلی مثلا درش نیست. اینا حالا من با یه مسئله دیگه هم ترکیبش میکنم. شهید بهشتی توی این کتابی که درباره حزب جمهوری اسلامی هست، ایشون میگه که ما یه مسئله ای رو دیدیم وقتی که توی انقلاب بودیم، توی تظاهرات ها که دیدیم انگار مردم از ما جلوتره، انگار یه اتفاقی تو تظاهرات داره پیش میاد که ما وقتی وارد میشدیم دیدیم انگار اون چیزایی که ما فکر کردیم اینا خیلی بیشترش فکر کردن و دارن پیش میرن. بعد خب این برای شهید بهشتی مسئله است، میگه خیلی خب این تو دوره انقلاب به یه معنا اون جایی که ما بر شاه می‌خواستیم پیروز بشیم، خب احساسمون این بود که به هر حال یه مثلا حرکت مثلا دفعیه یه فضاست که خب مردم میان درش قرار میگیرن. حالا مثلا ما اینه که حالا به تعبیر خودشون ما در دوره سازندگی اینه چجوری میتونیم داشته باشیم، یعنی این نحوه از حضوری که مردم توی اون صحنه ها داشتن که به تعبیری شاید مثلا القای تصورات ما بر اونها نبود، خود اونها به درکی میرسیدن، این چجور میتونه در واقع تو دوره سازندگی ادامه پیدا بکنه و چه جور میشه در واقع ما همون نمیدونم حالا واژه خود شاید بهش یادم نیست ولی فکر میکنم اینطور چه جور میشه اون نحوه حضور و ابتکاراتی که مردم داشتن بعد هم باشه. و این به معنا خب وقت بعد شاید بهش میگن اینجا راهش مثلا تشکیلاته و اون بحث حزب و اینها رو مطرح میکنن که راجبش خیلی صحبت میکنن. و البته خب همینجا مثلا اون جایی که در واقع شهید بهشتی پای فرض بفرمایید مثلا جهاد سازندگی هم میسته، خب به نوعی حالا این معلا از روشن بخونم، میگن که مجموع این جمعیت پرشور با احساس به حرکت در آمده از خودش خلاقیت نشان میداد و میآفرید، چیزی را که قبلا در آفریدنش ناتوان بودیم. معلوم شد استعدادهای ناشناخته فراوانند و باید آنها را شناخت، اما چگونه؟ در دوران مبارزه برای سرنگونی رژیم میشد جمعیت مثل سیل خروشان حرکت کند و بنیان رژیم خائن مزدور بیگانه را متزلزل کند و او را برافکند و از بین ببرد، اما در دوران سازندگی چطور؟ این من فکر کنم شاید بگیم مثلا کماکان همین صورت مثلا است که شاید ما داریم ازش حرف میزنیم. یعنی شما میفرمایید که یک نحوه ای از حضور هست، نحوه حضور حق الیقینیه که انگار مردم در بر گرفته شدن، بودشون به یک بودنشون رو دارن دنبال میکنن و توی این نحوه خب یه حضور خیلی متفاوتی هم به نمایش میگذارن. حالا نکته اینه که این میخوره به یه فضایی که حالا اسمش مثلا بگیم سازندگی، حالا به قول در واقع مثلا شهید بهشتی. یعنی خب و جالبم هست به نظر من شهید بهشتی این رو با مسئله سازندگی توصیف میکنه، یعنی میگه که خب حالا ما میخواییم یک جامعه ای رو بسازیم، چیزیه که خب به نظرم مقداری متفاوت از حالا درک سنتی ماست. مثلا درک سنتی ما شاید مسئله شاید خودشو به راحتی موظفه به ساختن یه جامعه نبینه، میگه حالا الان یه مسئله هست به نام ساخته شدن جامعه. حالا اگه بریم اون طرف توی مثلا فرض کنید بگیم دنیای غرب چه اتفاق افتاده، همون تشکیل جامعه در واقع چی بوده، در واقع تشکیل جامعه خب یه تفاوتی داره دیگه، اونم اینه که حالا به تعبیری وجود افراد درش نادیده گرفته میشه و افراد تقلیل پیدا میکنن به استعدادها و مثلا امتیازهایی که دارن و بر این اساس در واقع با هم دیگه نسبت برقرار میکنن. خب حالا ما اون سیل خروشان رسته به این اینجا الان چه اتفاقی میخواد بیفته، ما چه معنایی میتونیم از در واقع مثلا ساختن جامعه داشته باشیم که این معنا در تضاد، چون این دوتا در تضاد قرار گرفت دیگه، اون درش وجود افراد به رسمیت شناخته شده، وجودشونه که داره کار میکنه و تو این نه استعدادهاشونه، مثلا به اصطلاح فرض کنید توانایی هایی که هر کدوم نسبت به هم دیگه دارن، اینا در واقع ملاکه. حالا ما اینجا در واقع میخواییم چی کار کنیم، یعنی چه راهی اینجا در مقابل ما هست. من فکر کنم از یه منظر شاید بگیم مثلا آی دکتر داوری مسئلهش اینه که خب این رو بتونیم این صورت مسئله رو کماکان حفظ کنیم. یعنی شاید مسئله ای دکتر داوری اینه که آیا این صورت مسئله رو ما میتونیم یه حلی برش داشته باشیم، یا تا زمانی که بالاخره حالا دور در واقع به اصطلاح تجدد در کاره ولو در نقاط انتهاییش، آیا میشه از این نسبتی که آدم ها وقتی میخوان وارد جامعه بشن مثلا ما بتونیم اینا رو رها کنیم؟ یعنی بگیم که خیلی خوب، ما فرض میگیریم که اینها به همون شکلی که توی اون نسبت انقلابی بودن الان میتونن با هم پیوند برقرار کنن، یا نه کماکان ما این صورت مسئله رو بین انقلاب و کشور، حالا خودشون یه جایی میگن که ما یه صورت مسئله داریم که نسبت این انقلاب و کشور چی میشه، یه کشوری داریم که به هر حال این کشور خودش رو فهم خودش رو بر اساس این نگاه به جامعه که ساختنی به این معناست درک میکنه، و یه انقلاب داریم که حضور، حالا همون نحوه حضوری که شما میفرمایید، یعنی وجودشونه که داره در واقع بودنشونه دارن در واقع دنبال میکنن. این دو تا رو چجوری میتونیم با هم دیگه حفظشون کنیم؟ آقای دکتر داوری شاید میگه که مثلا اینجا ما در واقع اگه بخوایم به یه سمت بریم، حالا چه کشور رو بخوایم، و خب کشور رو اگه بخوایم، مگه کدوم کشوری الان هست، مگه کدوم جامعه الان هست که ما بخوایم فقط به اون نگاه کنیم؟ آیا از این طرف میتونیم بمونیم؟ آیا اگه بخوایم فقط به انقلاب فکر کنیم، آیا تاب و توان و استقامت این هست؟ یعنی آیا ما میتونیم در این جامعه اون استقامت رو ببینیم که بخواد پیوندهاش رو خارج از پیوندهای برنامه ریزی شده مثلا پیدا بکنه یا نه؟ نمیدونم حالا تونستم بالاخره مثلا یه مقدار اون طرح بحث بیارمش توی مسئله خود انقلاب و شاید مثلا درگیری هایی که ما امروز داریم. از این جهت حالا من فکر کنم مثلا نگاه های متعددی که تو فضاهای مذهبی هست رو میشه نگاه کرد، یعنی حتی جایی که مثلا به هر حال به جدال هایی با هم دیگه برمیخیزن، اینا میشه مثلا توی این فضا دید که انگار یه همچین صورت مسئله ای کماکان حفظ نشده. من میگم انگار آقای دکتر داوری اینجاست. حالا البته ایم نمیخوام تاکید کنم که چون آقای دکتر داوری میگوید، من میگم مسئله انگار مسئله خود ما هم یه جورایی همینه. یعنی مسئله ما اینه که به هر حال اون نحوی از حضور چگونه ادامه پیدا میکنه. خب شاید بهش یکی از مسائلش مثلا تشکیل جهاد سازندگی. خب جهاد سازندگی حرکتیه که به هر حال به لحاظ ساختن اثرگذاری بسیار بالایی توی زمان انقلاب داره، ولی نکته جالبش اینه که خب باز خود جهاد سازندگی توسط خود جهاد سازندگی تموم میشه. یعنی نکته اینه که انگار خود کسایی هم که تو جهاد سازندگی هستند، این نحوه از حضور براشون دیوانه کننده است. من نمیدونم این واژه درستی هست،
خود حزب که با حزب حزب بگیره،
یعنی این نحوه از حضور انگار براشون اصلا دیوانه کننده است. حالا یه تعبیر دیگه ای که مثلا شهید آوینی میکنه، میگه که ما یه دوره بیقراری داریم، این موندنه توی این دوره بیقراری، این اگه آدم به اصطلاح در واقع بخواد در این دوره بیقراری استقرار پیدا بکنه، کارش به جنون میکشه. یه همچین تعبیری مثلا شهید آبون داره. آیا حالا میشه شما با این نحوه از صورت بندی مثلا موافقین که ما بگیم یه همچین چیزی انگار هست؟ یعنی مسئله توسعه یا اون نکته ای که آقای دکتر داوری بهش تذکر میدن توی اینجا و توی بیان خود شما هم هست، اینه که ما یه همچین صورت مسئله رو حفظ کنیم. و شما از اون طرف یه دغدغه‌ای به نظر من وجود داره برای شما که اون تعبیر به اصطلاح حضور ناشناخته رو داشتیم، که خب ما برای اینکه این رو بتونیم، من حالا اینو زرم دنجوانی دارم درسته یه نوری، برای اینکه بتونیم این توی این فضا بمونیم، باید به یک حضور ناشناخته توی انقلاب و تو دنیای امروز فکر کنیم. اگر نتونیم این حضور ناشناخته رو پیدا بکنیم، خیلی سریع میخواییم تکلیفمون رو با یکی از این دو تا فضا روشن کنیم. و این شاید ما را دوچار پوچی و خسران بکنه.
درست، جهادی سازندگی زید جهادی
سازندگی. این به نظرم آخ از این جا خیلی اهمیت داره. جا به نظر من توی این طرح اصلی که شما دارید، حالا رفقا نمیدونم چقدر حالا قبول دارن این بحثا، من میگم که اگر شما اون حضور ناشناخته را که خودتون به یه معنا، حالا مثالی زدیم گفتیم که مثلا استاد طارق‌زاده اگر که مثلا اون موقعی که توی آموزش پرورش هستن به این فکر میکردن که خب من میرم تدوین کتب درسیه مثلا آموزش پرورش میکنم و حالا با همون دغدغه انقلابی میگفتن خب من اونجا میستم و مثلا کتب آموزش پرورش تدوین میکنم، شاید امروز مثلا هیچ چیزی هیچ اثری از کار خودشون نمیدیدن، ولی خب حالا به یه جایی توجه کردن که اینجا جای عجیبیه، نه اپوزیسیون جمهوری اسلامی است به این معنی که بخواد بگه جمهوری اسلامی هیچ چیه و چیزی نیست، اما در واقع در توجه به یه امری در جمهوری اسلامی خب جایی رو برای خودتون پیدا کردید که شاید امروز اثرگذاری توی حوزه‌های مختلفه مثلا تربیتی و مثلا مباحث فرهنگی و فکری گذاشتین، یعنی همون دانش آموزایی که شاید سری کلاس نمیتونستین شما باشون حرف بزنین از یک مقام دیگه‌ای باشون تخاطب کردین. به نظرم میاد ما این بحث یکی از به اصطلاح نکاتش که اگر به نظر من حل بشه میتونه یه مقداری شاید مثلا کمک به ماها بده، تبیین این حضور ناشناخته است. اگر ما اینجا بایستیم به نظر من بسیاری از کلمات شما رو تصدیق میکنیم، یعنی اگه ما بتونیم در این نقطه بایستیم این یه نسبتی دوباره با این حرفای شما و حتی به نظر من یه نسبتی دوباره با حرفای دکتر داوری پیدا میکنیم. عمده داستان من زمینه که ما هنوز این جای رو پیدا نکردیم.
ابهام خیلی بحث داره تو بحث این که ابهام دارد و اجمال دارد یه بحثه، این که برعکس سال بعضی ها به شدت مطلب مهمه و باید که دخته چه میگن سهل انگاری نکنی. حالا بفرمان را هر وقت خواستی من عرای زمان میگم، اما شما تا اونجا که میشه بحث را داشته باشین، اونایی که میخواید مطرح کن شما چیزی بگید که
حالا من روی اون واژه انذارا آیه فاطمی داشتم به دو سه تا مطلب فکر میکردم. یکی این که اصلا آقای دکتر داوری به چی دعوت میکنن و آیا اصلا آقای دکتر داوری به چیزی دعوت میکنن یا نه. تلقی که از این متنی که حضرت عالی تنظیم کردیم اینه که آقای دکتر داوری به اخلاق توسعه یافتگی دعوت میکنن، یا حتی بعضا ممکنه به این منصرف بشیم که آقای دکتر داوری دارن به توسعه یا به برنامه ریزی دعوت میکنن. توی همون بحث انسان زندگی دانایی وقتی که حرف از اولین قدم رو میزنم، اولین قدم رو درک وضع کنونی و اتخاذ تصمیم برای خروج از آن میدونن و بعد البته میگن تدوین برنامه و اصلاح نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی اینجا یک ضرورته، ولی قدم اول درک وضع کنونی و اتخاذ تصمیم برای خروج از آن. میگن تجدد هم هرچه بوده و بوده است و هست هنوز جایگزین ندارد و چیزی که به وجود نیامده چگونه جانشین آن شود. پس بهانه گیری بیجاست تا وقتی که چشمنداز آینده پیدا نیست راه توسعه را نمیتوان رها کرد. اما چگونه سیر در این راه دشوار را میتوان و باید ادامه داد.
تا راه توسعه
بیشتر آقای دکتر داوری این دومی هن تا توصیه به رها نکردن راه توسعه، تا یه جایی همراه میشیم، خیلی ها همراه میشن که راه توسعه رو رها نکنیم احتمالا دولت سازندگی و نمیدونم دولت های مورد استقبال های دکتر داوری هم بعضن تا اینجا که راه توسعه رو نباید رها کرد بایشون هم دلن، ولی اینکه چگونه سیر در این راه دشوار رو میتوان و باید ادامه داد به نظرم
اونجایی که آقای دکتر داوری ایستادن و اون انذاری که دارن میدن. باز تو اون متنی که از رساله تنظیم فرمودین داره که وقتی هدفی که اجتماع دنبال میکند به عنوان امری انسانی و معنوی مورد قبول باشد و بدانیم با روحیه ثروت اندوزی از این نحو سلوک خارج میشویم، آیا اخلاق توسعه یافتگی میتواند جای اون سلوک را بگیرد؟ اینجا شما فرمودین که جای تفاوت تاریخی ما با دکتر داوری اینجاست.
آره اون جمله هم که تا چشم‌اندازی نباشد که آقای فیاض امروزبند قبوله، اما اگه چشم‌اندازی باشد چی؟ اقلن باید رو این فکر کرد. شما حرفش درسته، اگه چشم‌اندازی نیست من حتی میخوام بگم نه توسعه نه اصلاح طلبا، کل اصلاح طلبا اصلا به توسعه فکر نمی کنن. مثل روشن فکرهای ما در اوج شلختگیه، در هیچی داری خند انصافنه که در دعوا که نمی کنیم که، یعنی واقعا دولت سازندگی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای روحانی به اون توسعه یافتگی که یه خردی خاص در آقای جامعه مدنی آقای چی بود خاتمی انصافا این کار کردن، نشون دادن که اینها یه هویتی مثل فرانسوی ها، فرانسوی ها سخت آلمانی ها سخت معتقد به جامعه مدنی هستن، پاشن واسدن، ادب خاص هم دارن، اخلاق جامعه مدنی هم رو هم رفت دارن. ابدا اینا یعنی اینجور نیست که حالا بحث موضوعمون نره از دست، ولی اینها هیچ کدوم توسعه یافتگی را نه میفهمند و نه میتونند، بحثش جداست. اما
حالا همینجا تو همین تاریخ هم هست که دولت سازن اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 و باز اوایل دهه 90 آقا دو سه تا واژه آوردن مثلا تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، استعاله فرهنگی و این اواخر هم تحریف مکتب امام.
بله
که من دارم دنباله این ادبیات هم توی این نظام فکری و بحثی که الان مطرح کردیم به نظرم اونم ببینین جاش کجاست.
من نظرم سال اول فرمایشات رو حقارا و یک گریزی بزنم که همه تلاشمون هم همینه که این مسئله مبهمی که دلمون میخواد روشن بشه و اگه روشن بشه میدونیم بر چی تأکید کنیم. هنوز به نظرم روشن نیست که بر چی تأکید کنیم. تو بحثایی مثلا مدرنیته و توهم راحت دیگه شده بودیم، میدونستیم کجا تأکید کنیم کجا تأکید نکنیم. الان در یه شرایطی هستیم که هنوز به اون بر اون چیزی که باید تأکید کنیم یه مقداری روشن نیست. خب فرمایش آقای موسویان که جا داره که هم که میفرمان جامعه جدید یه خصوصیاتی داره که با اجتماع فرق میکنه. من یه جمله از آقای شهید مطهری یادمه، اروزم نمیدونم چطور شد که این جمله رو مرحوم شهید مطهری فرمودن، فرمودن من تعجب میکنم از اروپایی‌ها که بیش از این که اخلاق فردی براشون مهمه جامعه براشون مهمه. البته اینجا نیست که این اخلاق فردیتشون تو جامعه نمیخوانده، ولی روز مرحوم شهید مطهری هم حرفشون بود، بحث جان لاک هم یادم اسمی کردن که چی شده است که غرب براش جامعه اینقدر اصالت داره. همین اندازه بدونید که یه خرد مدرن ما داریم، یه فرهنگ غربی داریم. اینا من یه بار دیگه هم عرض کردم، ما داریم میگم که آقای مطهری اونجا متوجه است یه خردی در دنیای مدرن هست. حالا چی تو شده به وجود اومده، دوره بحث اینه که همطور که گفتن شهر پدید شده است. این شهر نبود به هر معنایی که میخواید بگید، این شهر نبود. حالا باز آقای موسویان صحبتش درسته که ما اگه بتونیم این شهر را بفهمیم حتما دغدغه های آقای داوری که عرض خواهم کرد که میخواد ما را از یه نوع اخلاق نجات بدید که این اخلاق نمیذارد ما هیچ کاری بکنیم. حرف آقای داوری هم من برای اینکه یه خورده روشن کنم، همدون بلدیم در دو جا، اول کتاب خرد و به خصوص آخرش 16 تا نکته میگه در بی خردی ما. انشاءالله بتونم عرضم کنم بی خردی نسبت به چی؟ نسبت به این که نمیتونید جامعه توسعه یافته داشته باشید.
پیشنهاد ایشون چیه؟ میگه آقا جامعه توسعه یافته را فکر کنید، حتما این بیخردادی ها از بین میره. ببینید دارم برداشت خودم و از آقا. خب تا اینجا ما با آقای داوری خیلی میتونیم همراهی کنیم. باز من یکی از یاد داشتم اینه که ما باید با آقای دکتر داوری فکر کنیم. مثل آقا میگن ستوری شما گادامه رو میگه، یه تفکر یا فاهمه یا بر متن باید باشد یا بر تاریخ. به این معنا نیست که قربون متن، اما جمله شه یه خواهش بکنم دقت کنید، بحث یکی از اساسی ترین بحثای هایدگر به خصوص گادامر فاهمه است. اول بحثش هم ایشون میگه آقا فاهمه چیزی نیست که همطور اومده باشه، در مواجهه با یک متن یا تاریخ ظهور میکنه. بنده پیشنهادم این است که اینجا آقای داوری آمد نظر بگیرید. بالاخره شما باید یه چیزی جلودون باشه تا فاهمه سراغتون بیاد. فاهمه این نیست که هرچی داوری میگه ببهم، این که دیگه فاهمه نیست که، این تقلیده. این دوباره بحث فاهمه عطای لوگوس است. ما میگیم که فاهمه عطای حضرت پروردگار است. امیرالمومنین فهمشون در کلماتشون است به نور اتصال به حضرت رب العالم. خب پس این باشه. آقای داوری تو این کتاب میگه آقا شما 16 تا اشکال اینجا دارید. من هم تو اشاره میکنم، میخوام دست بردن به کارها و رها کردن اینها، باقیش را نمیخونم. بی توجهی به شرایط و امکان توانایی خودتون، بی مبالاتی، ناتوانی از ارزیابی، تمیز ندادن نیازها، اتلاف وقت و مال، بیگانگی با روح تکنیک و سرهمبندی کردن، ناتوانی در رعایت وقت، نشناختن جای وقت و کارها، فقدان روحیه هماهنگی، گرفتار بودن در چنگال اوهام، ناتوانی در برنامه ریزی، جهان را مجموعه پراکنده دیدن، نشناختن عقل تجدد. اینا را بگوید که چی جلوتون اگه باشه اینجوری که ایشون میگه نمیشید، و عکسش اگر که همینطور برین جلو هیچ کدوم اینا تغییر نمیکنه. تا اینجا رو که راحتی. حالا حرف ما اینه، پیشنهاد ایشون تا اینجاش خوبه، میگه آقا باید جامعه دونا کمک کنین، تأکید کنین که باید یه جامعه داشته باشه. اینجا بود که من گفتم هگل میتونه به شما بگه اون جامعه چه خصوصیات داره، اما ما یه چیز دیگه کنارش داریم. اول مشخص بشه که وقتی بخواید یک انسان جدی بشین، پشت کار داشته باشید، نمیدونم بفهمید مسئله دون چیه، بیمبالاتی نکنید، برنامه ریزی بکنید، یه چیزی باید جلودون باشه. آقای مدعی میگه غربیا اصالت دادن به جامعه را برای خودشون جلوشون گذاشتن، جدی هم واسدن، که اون مثال مشهور رو از خدمت رفقا زدم که میگه وقتی آلمان کفر یکون شده و اون پیر زن عنایت دارین دیگه. اینا ما به عنوان یه پدیده یه تاریخ میبینیم، یه اتفاق که نمیبینیم، که برای همه پیش اومد، نمونشن آلمان از همه جا خرابتر شد، از همه جا آبادتر شد. چرا؟ برای اینکه یه عزمی برای ساختن یه جامعه بود. خب اگه من بتونم اول اینا حل کنم که وقتی میگم با آقای داوری فکر کنیم، تا اینجا را خوب میتونیم فکر کنیم که یه جامعه ای را باید در تصور مردممون بیاریم. با آوردن این تصور جدیت ها برمیگردن. حالا از اینجا بعد، و این جدیت ها با دنیای لایک غرب بر نمی گردن. خب پس تا کجا تونستیم با آقای داوری حرف داشته باشیم؟ که آقا بخواید و نخواید این شلختگی های فکری، این بیخردی، خرد جامعه توسعه نیافته را شما باید یه جامعه جلوتون داشته باشید. این جامعه خرد خاص خودش را میاره. این جامعه چیه؟ نزیست جهان گذشته است، نه اون چه امروز هستیم و نه اون چه که با توصیه اخلاق فردی. این خطر بزرگی است که شما را در دام میندازه که با توصیه اخلاق فردی نه حقوق مردم را رعایت کنی، در همسایه را حقوقش رعایت کنی، این برای این جامعه جواب نمیده. یک جامعه میخواید که جامعه اینجا ابهام داره، جامعه ایست که بشر جدید میتونه خودش در اونجا ببینه، جهان بودگیش را میخواید حساب کنید، اینکه مناسباتی که شما برای خودتون تعریف کردید دیگه در یک جامعه عادی گذشته جواب نمیده. من اینا پیشنهاد میکنم هرچی خواستید بعدن روش بمونیم، اینجا ما ابهام داریم. من مثال ساده زدم، گفتم شما ببینید قبلا یک روستا که نه، یه خونه تو روستا کاملا یه جهان بود، گاوش شیرش میداد، مرغش هم تخمش میداد، گندومه، اصلا نیاز به هیچی نداشت، فوقش دوتا تخم مرغ میداد به این کوزه‌گره، یه کوزه هم میخرید، کوزه‌گر هم از کجا جهانی بود، برای اینکه گلایه کفه مزرعه رو برم داشت کوزه میداد. اینا داشته باشید، امروز ما یه کشوریم با این همه امکانات، امکان ندارد، کار به کشور شما نه، خود آمریکا از ما وضعش بدتره که یه کشور باشه. امروز جهان فقط یه ده هست تا اینا هم نارم. پس مسئله بیش از ایناست که شما بخواید عادی بگذارید. نتیجه چی میشه؟ ما با جامعه ای روبرو هستیم که تمام نسبت های ما در ازای این جامعه معنا پیدا میکنه. اصلا بحث بد و خوب نیست. تو بعضی کتابای بنده این ضعف هست که خوبی اونا میگیم، فکر میکنیم که پس میشه. مثلا چون کتاب تمدن زایشی خیلی هم خوبه، خیلی خوب بحث میشه اونجا که آقا ما میتونستیم به این مهلک نیفتیم، ولی الان بحث اینا نیست، بحث اینه که الان کجای تاریخ ایستادیم شما. بله، خوبی اون بحث این است که جهان زیست آینده منقطع از جهان زیست گذشته نیست، برعکس مثلا بگوید سایگون، برعکس ژاپن، اونا ظاهرا نتونستن از جهان زیست هیچی منقطع شدن، اینا که بحث. خب حالا این پس ابهام موندا که ما در جهان بودن خودمون رو این اجتماعی که هم حس حضور اجتماع طرف بکنه، ممکنه بگون که شما بحث حضور تاریخی را که میکنید این نتیجه رو میده، نه نمیده. این کنا این بحث حضور تاریخی باید منجر به تحقق اجتماع بشه. اگر تونست منجر به تحقق اجتماع بشه شما، آره اینجا عرض من اینه، اتفاقا اون که میگون شما اومده دوباره به عقل دیگهی برگشته، من میخوام بگم که ما با حق الیقینی خودمون اساسا این تعبیری که میفرمایید رو بحث وجودی میفرمایید، آقای دکتر داوری وجودی فکر میکنید، اما شما هنوز عقل ساختن رو ازش عدول کردین به عقل مفهومی و انتزاعی رفتید، میخوام بگم که نباید بریم. اگرم رفتید این نمیذارد کار بشه، این دوباره باورها میشه در شما، یعنی شما نمیتونید اون حس حضوری که هر نفسی که میکشید در مقام غرق حضور خدا، اما به ارادهی که در این تاریخ محقق کرده است. من خیلی مثال جزی را میزنم، دیشب هم زدم، هنوزم فکر میکنم که بر جزی، شهید جزی چیزی میگذشت و یافت که کم یافتن. ببینیم اگه دوباره تکرار کنم، بحثم اینجاست، آیا خدا اراده‌ای کرده است یا نه؟ دو، اراده خدا در این تاریخ چه سنخ است؟ سه، ما در نسبت با این اراده کجایی؟ پیشنهاد من اینه، خدا اراده کرده است که ملت ایران بر استکبار پیروز بشن. دو، این اراده است که ما باید حضور در این اراده را معنای خودمون بدانیم. دو سه یک شد جزی. اگه اینه بدونه چرا بوله همیشه میداد این لوله آهنی سرخ شده را میبره والا؟ برای اینکه این قصه اراده خداست، هیچی جلوی خودش نمیبیند به نام اینکه خودم رو نمیرم. پدیده خیلی پدیده عجیبیست، یعنی حالا ممکنه همین دست فروش عزیز ما که این کارا رو کرد که قهرمان بشه یا بره آقا رو ببینه، خیلی عجیبه، بعد هم بگه میخوام برم حاج قاسم بشم و شهید بشم. این رو آنی میدونم حقم با شماست که بگو که این که از شاز و نداره، نه تأکید کجا بکنیم تا این بفهمه داره چی کار میکنه. این خودش هم نمیفهمه داره چی کار میکنه، من میفهمم اون داره چی کار میکنه، او ببخشید من میفهمم جزی چی کار میکنه. اون یارو گفته بود که منم چرا برای انداختت تو این جبه با جای من که نایمده داره، نه اومده بودی خود نمیدونستی. ببینید دوباره بتن این که ما بر چی تأکید کنیم، بر یه اجتماعی که حضور تاریخی اراده الهی تمام بود تو باید بشود، چند تا اشکال پیش میاد یواش یواش باید حل کنیم. آیا این معوا معواییست که اگر یه خانه گلی بیشتر نمون این معوای همه تاریخ هست؟ اینه که یادی ما دادم، اینه من اولا همچه اعتقاد ندارم، ما همیشه همین طور بوده.
اگر بیش از آن هست،
بله
اگر بیش از آن است که نمیدونم چی میشه،
بله یعنی آن باری کلا. اما این رو ما حقیقتا باید با هم دیگه در میون بگذاریم. من بحثای خود ادامه میدم. این که میفرمایید من اینجاست که اهل اگزیستانسا باش همراهی میکنم، من معتقدم واقعا هایدگر یه قهرمانیست که هگل فهمیش بسیار مهم است، خیلی خوب هگل فهمیده است و یه بار عرض کردم به آقای معظم انگار همه حرفای هایدگر پیشی به هگله، اما به این خوبی زنده کردن، سرحال کردن، کاربردی کردن، به تو برگردوندن، نه آخرش هگلی داریسته، یه روح تاریخی است و معلوم است من چی کارم. برعکس هایدگر که به اگزیستانس انسان رجوع میکنه این بود که من هنوزم نظرمه که برعکس کنین، عقل تکنیکی رو هم یه طوری بفهمید که فهم توسعه نیافتگی ما تکلیفش روشن بشه. خب حالا اینجا بنده معتقدم ما در حق الیقین، این ببخشید دارم خیلی صحبت میکنم، یه جنبندی خودم رو تو این یاد داشته میگم، اگه خواستید بگم میخوایدم که بعد بگم.
بگون خدا خیره ده.
از یه طرف موضوع بحث معضلات موجود جامعه است که آقای داوری خیلی خوب روش دست گذاشتن و تبیین کرد، از یه طرف این حضور و فهم تاریخی که حق قول یقینی که شما میفرمایید، بعد حالا جمعی بین این که بالاخره با اون حضور حق و یقینی این مشکلات رو چجوری حل کنیم؟
من همین سوالم، حل میشه یا حل نمیشه؟ اگه شما احساس یک حضور تاریخی برای تحقق یک جامعه‌ای که امروز باید جامعه اصیلی باشد با خرد مدرن محقق بشه، تمام اینا ادعا و این است که اینجوری حل میشه، هیچ راهی دیگر نیست. ببینید مناظره کنیم، مشاجره کنیم، این آقا چی جلوی مردم میذارید؟ شما ترکیده دونست که آقا یک جامعهی در دل تاریخ انقلاب اسلامی ما میخواییم که با خرد مدل اداره بشه. خرد مدل یعنی مناسبات این جامعه به هم ربط داره، اقلش بالاخره خودتون بلدین دیگه، دیدین داره. نمیخوام اینا رو مهم بدونم، دلار ترکیه گرون میشه، مردم دلاراشون رو میارن میفروشن، حجت برای من اون نیستا، اما این که برای ما حجته که مردم پولا رو میدن دلار میخرن که دلار گرون شه، آنی میفهمن. اینا شما تا نیمدید، متاسفم که یه مثال ساده میخواد مطلبا، نمیخوام با یه مثال ساده مطلبا تقویتش کنم، نه یه شعور باید بیاد وسط. آیا ما میتونیم به این آدم ها بگیم که میارزه خرازی یه دستشه که داده استاده یه دست دیگشم بده تا یه چیزی بماند، هم برا خرازی بماند هم برا خرازی بماند؟ خرازی دوم یعنی من، یعنی شما خرازی مونده است که ما هنوز خودمون را یه نوع معنا داریم. این نحوه بودن رو ما هم در انقلاب اسلامی نشون دادیم، هم معتقدیم قابل کاربردی است. یعنی شما تا اینجا را قبول دارین که حرف خوبی است؟ نه، به جد کاربردی است. چرا؟ چون در این تاریخ قرار داریم. اگه 300 سال پیش بودید، نه، تو این تاریخ یک جامعه ای را میشه پیشنهاد کرد که اینقدر کاربردی است که مهندس ما اینقدر که حاضر است این وسیله را بسازد تا در انقلاب اسلامی حاضر بشه، حاضر نیست اینه بسازد که پولش بدن. تقصیر ما شد، نمیدونم اینا رو بلدین یا نه. ما مدیر کلا وقتی که آقای اکرمی خواست حق و سویش بگن حق و زحمه بده، همه عصبانی شدن. 8000 تومن هم میخواست. گفتن یعنی چی ما؟
حق مدیریت.
نه یعنی حق کار، حق مدیریت که هیچ. آقای هاشمی اومد 80000 تومن به من داد هر ماهی. یعنی آقای هاشمی که شد رئیس جمهور، زمانی بود که من تو بنیاد شهید بودم، حق جذب 80000 تومن. چه زمانی؟ زمانی که با 40 تومن میشد یه پراید، یه رنو بخری. یعنی پس حساب کنی اون وقت 8000 تومن هم مدی... خب حالا اینا چرا میگم؟ اون وقت حس میکردیم داریم یه جامعه ای از جنس خرد مدرن با قرائت امام خمینی میسازیم. بعدش دیدیم که نداریم یه جامعه مدرن میسازیم. جامعه مدرن پول میخواد، میخوام بریم زن بچه مونا ببریم اروپا. اینا که گفتم هیچ کدوم به درد نخورد. یعنی با این حرفا من دارم بحث در حجاب میبرم، خودم هم قبول ندارم اینا، اما قبول دارم که اگر انسان جهان بودگی خودش رو که حس میکنه رو درست تعریف کنه، انقلاب اسلامی آمده است که با خرد مدرن جهانی را روبروی این انسان بگذارد که تو این جهان گم شده خودش را پیدا میکنه. اون کتاب، یا کتاب که نمیدونم میشه، نه، انقلاب اسلامی و جهان چیه گم شده؟
زبان
گم شده. من یه نظمی دادم، تمام تلاشم تو اون 60-70 نکته است، 60-70 نکته. اونجا باز ما تلاش داریم میکنیم که انقلاب اسلامی جهان گم شده را برای ما برمیگردونه. خب حالا این حرفا هم از چی بود؟ حرفای مبهمی بود که دائم باید با هم دیگه بزنیم، منم یاد داشته ما باید هی بخونم تا ببینیم که بر چه تأکید کنیم. اگه مشخصه بر چه تأکید کنیم دیگه هیچ فرقی نمی کنه، یه نفر باشیم یا تمام جهان باشیم بازم باید حرف بزنیم. حالا بگون هی بحث کنیم تا ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا آقای توکلی چه این سوالو میکنن، بعضا همون دوباره تصوره چه آقای مطهری تذکر دارن پیش میاد که آقای داوری دعوت به توسعه میکنن، در صورتی که ایشون به نظر من، حالا حرف اینه که ایشون مشکلات رو میگن، چیزی که شما نمیگید. ایشون خوب مشکلات رو میارن دست میذارن، ولی فقط وقتی میخوان نگاه بکنن میگن خب توسعه رو تحقیر نکن تا بمونی. اون مثالی که آقا میزنه، میگه که ما الان ما توی یک کشتی وسط آبیم که سوراخ شده، یه موقع ده 70 انگاری مثال رو زدم سخنرانی خوندم، حالا میخواییم بسازیمش وسط آب، باید بسازیمش، پس توسعه رو تحقیر نکن. ولی دیگه هیچ ارائه‌ای ندارم برای بعدش، همونجور که شما هم برای ما ندارین فعلا. یعنی میخوام بگم چه آقای داوری و چه شما اینجا با هم دیگه اشتراک دارید، هیچ کدومتون دعوت به جایی نمی کنید الا اینکه شما میگید که ما باید تصوری پیدا کنیم. حالا من سوالم اینه که این ابهام مال این است که ما این درک رو، این تصور رو پیدا نمی کنیم. اصلا این شاید که شما میگی شهید جزی این کار رو کرد، خب خوب گزارش دارید میدی، ولی چون تصوری الان ازش نداریم، نه تو زندگی خودمون و نه حالا بگید یه عربعی میریم و میایم مثلا یه سیلی لرستان اتفاق میفته میریم اونجا یه حسی میکنیم، ولی توی زندگی چون تصوری نداریم نمیشه فکر کرد در موردش و این ابهام روی ابهام تاش نمیدونیم به کجا میخواد برسه. من دیروز به رفقا گفتم تنها کاری که به نظر من شما دو عزیز دارین انجام میدین، شما و آقای داوری، نیست که مورد دعوت به خرد میکنین که فکر بکنین که انگار بی خردین.
ولی دیگه از اونجا به بعدش نمیتونید بگید این نتونستن گفتنتون، حالا یا مال زبانه یا هر چیز دیگه، مال این است که واقعا هیچ تصوری ازش نیست الان و هیچ چیزی رو ما نمیتونیم باش تجربه بکنیم. این نمیدونم میخواییم اینو چیکار بکنیم، این تصور نداشتنه و این درک نکردن ازش با حرف و بحثایی که داریم میکنیم آیا پیش میاد اتفاقی افته؟
تو قرآن فکر کردی یوقنون شبم اشاره کرد این اهل یقین حرفشون است که مثال میزنیم اگر باز واجرا در حدی خودش بفهمید، نمیخوام نتیجه بگیرم، شما انتظار نداشته باشین یه نتیجه قلم به سلام به جلوش، ولی یوقنون میگه که آقا اهل یقین به سنت ها امیدوارند و میدونن میشید اون جلس هم بس شد انتظار الفرز من الفرز. اگه آدم هی بازخوانی کنه، یعنی مثلا شما اگه بدونین که یه جبهه توحیدی کلی داری که روبرودون واقعا یه شرک کامل است، که شما اینجاست که میمونید رو این جبهه توحیدی، نه اینکه خیلی ملموس جلودون چیزی باشه دا، ولی یه حضوری غیبی ولی حاضر برای خودتون تعریف کردید که این حضور غیبی حاضر شما را امیدوار میکنه که نه باید بر چیزی تأکید کنید. مثلا من همه سال زدم اومدم یه تقسیم بندی کردم بین علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. اینجا این نظم باعث شد که معنی بشه که وقتی میگم در برگرفتگی یه تاریخی در این زمان به معنای این است که اراده الهی را با تمام وجودت حس کنی و حاضر بشی در اراده الهی. میخوام بگم جامعه‌ای که شما دنبالشید باید تو این نوع تعریف ها ما یه خود با هم دیگه صحبت کنیم و منم هنو واژه های مناسبش ندارم، شاید هم از طرق نشده فکر کنیم، تلاش میکنم یاد داشتم میکنم که این از اجمال بتونم درارم.
این که آقای جزینی فرمودن علی جزینی قاطع میکنم شما رو با هم دیگه، من ایشون آقای مکتوبیان و آقای
نوری
هم نوری همش با
هم همینجوری
نه همش با هم که شما بله این بچه این دوستان اینا که فرمودن که شما مثلا انگار کارتون فقط به اصطلاح سلبه یا خب این چیزی که ایرادی خیلی قدیمی تری هست نسبت به داوری هم گرفته میشه و حالا صرف نظر از این فضا، فضاهایی که از یه نقطه نظر دیگه به داوری ایراد میگیرن اونا هم همیشه حرفشون همین بوده که حالا چیکار کنیم، انگار داوری نمیگه چیکار کنیم. بعد حالا ممکن استش که اتفاقا شما در مقام دفاع بر بیاین یا یک این کسی از این فضا بگه که نه اتفاقا ما داریم یک گام پیش بر میداریم و یک بحث ایجابی تری هم میکنیم یا دقیقا یک نوید ایجاب بخشی میدیم. من فکر میکنم بشه اینجوری بهش فکر کرد، یعنی شما بتونیم مثلا یه همچین چیزی رو در نظر بیاری که تفکر به عکس زندگی روزمره که شما یه مرحله‌ای داری کشف مانع بعد یعنی تشخیص مانع و بعد برطرف کردن اون، یعنی تشخیص مانع تازه مرحله اول هست، بعد ممکن استش که شما موانع رو بدونی و برطرف کردنش خیلی هم طول بکشه. حداقل تصور ظاهری درباره تلقی زندگی عادی این هست، ما نمیگم حتما زندگی عادی هم این هست، ولی مسلما تفکر یک چیز عجیب و غریبی که باز به تصور حداقل به نظر رایج ما توش وجود داره این هستش که تشخیص مانع عین برطرف شدنشه. برای همینم میخوام بگم مثلا داوری اینجوری نیست که چیزی نگه برای بعدش، حتی ببینید ما چون عادت کردیم به این تلقی فعلی میگیم خب بعدش چی کار کنیم، نه معلوم هستش که ما هنوز، یا فرض کنید شما با این نگرانی که ایجاد میکنید حالا به نظر دوستان سلبی تلقی میشه، معلوم هستش که ما هنوز خیلی راحت گمان میکنیم که خب باشه این مشکلات هست، نه این خب باشه این مشکلات هست ما رو از مواجه شدن جدی و بگیم مثلا رویارویی اساسی باهاشون منصرف میکنه. اگر ما واقعا حقیقتا درک میکردیم مشکلات هست دیگه نبود. ببین میخوام بگم اینجوری نیستش که حالا مثلا ما بپذیریم که نقایصی داریم بعد در صدد برطرف کردنشون بر بیاریم. اسمشو چه بذاریم؟ غرب‌زدگی که به معنی اهم لفظ خیلی بهتر همه شاید این خیلی تا بگیم حالا توسعه نیافتگی یا مزلات مثلا ناشی از در راهماندگی و اینها بگیم قرارزدگی در یک کلام. به نظرم اگر ما حقیقتا پی ببریم که به چه معنی گیریم دیگه نیستی و فکر کنم اونای دیگه هم که اتفاقا از دستشون بر اومده و کاری کردن تو تاریخ اخیر ما، یعنی بعد از انقلاب و اینها، اینا این توشون خیلی برجسته بوده. یعنی مثلا فرض کنید انگار که توی قضیه لاجبر و لاتفیز داوری رو بشه در جانب لاتفیز قرار داد، یا به طور کلی میل ما رو در تفکر اون چیزی که خیلی شیوع پیدا کرده در جانب لاتفیز. یعنی انگار بیشتر متفکرین به ما میگن که چه جوری دست ما نیست، حالا نمیگن، یعنی میگن چه کارا نمیتونیم بکنیم. من فهمی کنم یه چیزن، اگه حقیقتا کسی بگه جبر حتما تفیزیست، یعنی شما اونی که میگه که هیچ کار نمیتونم بکنم برای اینکه هر کار دلش میخواد بکنه رو میگه هیچ کار نمیتونم، اونی هم که میگه هر کاری دلم بخواد میکنم حتما جبریست، به معنی که اون میخواد، بازم میخواد جبر خفیه که در وجودش هست و تن بهش بده میگه هر کار دلم میخواد. حالا اگر جبری و تفیزی یه چیزن، لا تفیزی هم لا جبریست. یعنی اگر داوری به ما میگه که نه خیر اونجوری که فکر میکنید نیست، اگر ما بفهمیم که چی کار نمیتونیم بکنیم، خود این فهم مبدا اختیاره. پس روی مثلا نمیگم روی بمونیم، هی فکر نکنیم که از اینجا عبور کردیم، یا بگیم بر فرض که بخوایم 10 سال صبر کنیم تا بفهمیم چقدر مشکل داریم، بعدش چی اجازه بدید حالا قصه 10 سال رو نخوریم، شاید همین فردا فهمیدیم، یعنی اصلا مسئله این نیست. و یه چیزه، من فکر می‌کنم یه چیزه و ما زیادی داریم به بعدش فکر می‌کنیم، اصلا بعدش به این معنا وجود نداره، حالا حداقل اونقدر که تو خاطر من هست. و اصلا انتظار نشته باشین که مثلا آیدا آیتارزاده بگن ببینید چی دارن میگن، چون یه چیزی که ماش مواجهه مثل مثلا غیبت کبرا، خب اینو می‌خوایم چیکار کنیم؟ آقا شما مشکلات توسعه نیافتگی رو حل کردید، اون که پیش از این حرفا رخ داده به یک معنی، اونم قرض‌زدگی است که، یعنی حالا حداقل به تلقی مثلا مرحوم فرید نگاه کنی که جریان قصب و قصب ولایت تا وقوع غیبت کبرا و تا حالا همش رو به یک معنی از قرض‌زدگی است. پس می‌فهمی که اصلا مهمترین قسمت کار همین تصدیق عجزه. اگه واقعا عاجز بشیم دیگه حل ما نشدیم، یعنی ما هنوز واقعا فکر می‌کنیم که حالا ایشون خوب مشکلات رو لیست می‌کنه، ما میگم چیزی فراتر از اینه، برسیم ببینیم چی کار واقعا نمیتونیم بکنیم، واقعا شاید خیلی کارا بتونیم بکنیم. حالا
یه مصرفی داریم، وقت هم هم هست، یه مصرفی داریم،
نه هم تو بمونه تا
صلی الله علیه و
سلم.